أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث جبر و اختیار رو جلسه گذشته شروع کردیم. گفتیم بحثی قدیمی، شاید تاریخ او به تاریخ اندیشه بشری باشد و به هر حال ذهن انسانها رو از قدیم به خودش مشغول کرده است که آیا ما در اعمال خودمون، افعال خودمون، آیا مجبوریم یا اختیار تام داریم؟ کدوم یکی از این دوتاست؟ گفتیم که چهار مذهب عمده، چهار مسلک، چهار نظریه در این مورد وجود داره. نظریه اول نظریه اشاعره هست. گفتیم کسانی که قائل به مذهب اشعری هستند در اصول و در عقاید، غالبا اینا اعتقاد به مذهب جبر دارند، جبری مذهب هستند و میگویند که هر فعلی که از هر انسانی که صادر بشود، این فعل او درش مجبوره، اضطراری اوست، به این معنا که عبد انسانها هیچ اختیاری از خودشون ندارند که انجام بدهند یا انجام ندهند. بنابراین فعل و ترک هیچ کدام استناد به اختیار انسان ندارد و انسان مقهور قدرتی است که فوق اوست و در هر آنچه که از انسان صادر می شود، در واقع از این قدرت قاهره صادر شده است. چرا اینا این حرفو میزنند؟ به خاطر اینکه میخواند به قول خودشون توحیدشون کامل بشود، به اینکه لا مؤثر فی الوجود الا الله. بنابراین تمام اعمال و رفتار من نه تنها استناد به خدا داده میشود، بلکه من در انجام اونا هیچ دخیل نیستم، همه را خداست که دارد انجام می دهد. خب یه مثال بزنیم به خاطری که این مذهب روشن بشد، با مثال بهتر روشن بشه. به اینا گفتیم قدریه هم می گویند، به قائلین به مذهب جبر قدریه هم می گن، به جهت این که همه یه افعال را نسبت می دهند به قضا و قدر الهی. مثالش هم خدمت شما عرض کنیم، مثل این که کسی دستش یک حرکت، گفتیم چه دارد؟ یک حرکت ارتعاشی دارد، دستش می لرزد. اگر دیده باشید پیرمردهای یا اینایی که آلزایمر دارند، دستشون تکون میخوره. علافرض به این ید مرتعشه، این دستی که تکون میخورد، اگر یه چاقو بدن، یه چاقو رو بالاجبار و الاکراه به دست او بدند و از اون طرف یه انسانی را هم بیارن، این الان داره دستش تکون میخورد بدون اختیار، چاقو رو گذاشتن تو دست او به حیث که او نمیتوند نه دستش رو نگه دارد نه چاقو رو بندازد. خب و بعد یه انسان دیگری را، یه شخصی بیارد و گلوی اون انسان دوم رو مماس کند با حرکت چاقویی که دست این است، لا محاله اون انسان دوم گلوش توسط این بریده میشد دیگه. اما این کاری نبوده، این ید که ارتعاش دارد میلرزد، و بفرمایید چاغورم تو دستش گذاشتند. این ید حتی قدرت باز شدن ندارد که چاغور رو بندازد. توجه میکنید؟ هیچ قدرت حرکت ندارد، فقط این لرزه رو دارد. و اون انسان دوم رو هم بل اجبار و اکراه به زور آوردن و گلوی او رو مقابل این چاقو گرفتن. و این چاقو که دارد دست این میلرزه، رگهای اون دومی رو برید. الان شما میتونید که نسبت قتل بدهید به این بنده خدا که دستش ارتعاش و لرزه دارد، بگید که این پیرمرد قاتل است، با چاقو یکی رو کشته، و هاکذا براش مجازات تعیین کنید، قصاص تعیین کنید یا دیه تعیین کنید. میتونید این کار رو بکنید؟ نمیشد. انتصاب قتل به این فردی که دستش لرزه داشته است داده نمیشد. انتصاب قتل را اگر شما بخن بدید، باید به کی بدید؟ به او کسی که چاقو به دست این گذاشته و گلوی اون انسان را هم آورده مقابل این چاقو. در واقع قاتل اوست، و الا این که دستش را نمیتوند کنترل کنه، این حتی چاقو را نمیتوند بندازد. بنابراین انتصاب قتل به این پیرمردی که دستش لرزش دارد صحیح نیست. اگر بخواهید قتل را استناد بدهید، به او باید استناد بدید که چاقو به ید این گذاشت و گلوی اون دومی را هم آورد مماس کرد با چاقو، که این چاقو چون ید این ارتعاش دارد گلوی اون را ببرد. بنابراین تو این مثال شما ملاحظه می کنید این پیرمردی که دستش ارتعاش دارد مثل یه آلت، مثل یک آلت قتل. انتصاب فعل به آلت صحیح نیست. شما نمیشه بگید که چاقو کسی را کشت. چاقو که خودش قاتل نیست، وسیله قتل است، آلت قتال است. الان این پیرمردم که یدش دارد میلرزه، اینم آلت قتل است. توجه میکنید؟ و الا این انتصاب قتل به او صحیح نیست. خب این ماجرا که خدمت شما گفتیم دقیقاً مذهب جبر. تو این مثال در مذهب جبر افعال انسان به خودش نسبت داده نمیشد. مجبور آدم افعال را انجام بده. گناهکار مجبور به گناه است، معصیتکار مجبور به معصیت است. اون طرف کسی که طاعت خدا انجام میدهد، اونم مجبور به طاعت است. چرا؟ چون هر دو مقهور قدرت الهی هستند. درست شد؟ این مذهب جبر چرا قائل به این مذهب شده ان؟ میخوان توحیدشون کامل بشود و از شرک فرار کنند و به این اعتقادن که لا مؤثر فی الوجود الا الله، همه چیز به خدا نسبت داده میشود. این مذهب جبره که شما شنیدید که الجبر و تشبیه و امویان. غالباً ستمکاران و دیکتاتورا و دستگاه های و رژیم های دیکتاتوری و استبدادی و زورگو پیرو مذهب جبرند و این مذهب رو هم تبلیغ می کنند. چرا؟ چون به مردم بگن اگر ظلمی به شما می شود، اگر شما مظلوم واقع شده اید، ستم به شما می شود، این اراده الهی است، کاری نمی شود کرد. در مقابل اراده خدا. شما باید در مقابل این ظلم و ستم تمکین کنید. خدا اراده کرده است که حسین علیه السلام کشته بشه. پس وقتی خدا اراده کرده است با یزید و یزیدیان اعتراضی نیست. اونا کاری نکردند، خدا اراده کرده است. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین دستگاه‌های ظلم تبلیغ این مذهب جبر رو می‌کردن و لذا میگن جبر و تشبیه مذهب امویان است، اما عدل و توحید مذهب شیعیان است و علویان. خیلی خوب، این مذهب اول. مذهب و نظریه دوم در باب جبر و اختیار، نظریه دوم گفتیم نظریه قائلین به تفویضه. قائلین به تفویض دقیقا نقطه مقابل قول به جبر. در مذهب تفویض میگه نه آقا، خدایی که خود انسانها افعالشون رو ایجاد میکنند، همه چی با حساب خودشون است، هیچ چیز از افعال انسانها با حساب خدا نیست. بنابراین اهل طاعتی که طاعت میکنند خودشون طاعت کردند، اهل معصیت هم که معصیت میکنند خودشون معصیت کردند. هیچ چیز پا خدا نوشته نمیشد، تمام اعمال و افعال استنادش به خود اینهاست. بله، خدا فقط به اینها قدرت را داده است. بله، قدرتی را که دارند بر انجام طاعت یا بر انجام معصیت، این را خدا بهشون اعطا کرده، اما دیگه هیچ کاری به خدا نداره. غیر این که خدا بهشون قدرت داده است، بقیهش در اختیار خودشونه. خب، اینا قائل به این شدند. چرا؟ به خاطری که اینا دیدند نقطه مذهب و نظریه جبر چه اشکالاتی دارد، از مذهب جبر فرار کردند و نقطه مقابل مذهب جبر که تفویضه او رو اختیار کردند. نقطه مقابل رو که اختیار کردند به جهت این است که عدل الهی خللی بهش وارد نشود. میگه آقا اگر جبر باشد پس دیگه یزید و یزیدیان نباید جهنم برن، حسین و حسینیان نباید بهشت برند تا تو مذهب جبر، چون افعال به اونا نسبت داده نمیشد. پس برای چی برن تو جهنم بدها؟ و چرا خوبها به بهشت برن؟ اینا به خاطر اینکه تحفظ کنن بر عدل الهی، از توحید الهی فرار کردن به سمت عدل الهی و به جهت تحفظ بر عدل الهی سلطنت خدا را از خدا سلب کردند. خب، ربما به اینام قدریه میگویند، به همین قائلین به مذهب تفویض. چرا بهشون قدریه میگند؟ به خاطر اینکه افعال را به قدرت عبد نسبت میدن، میگن خود عبد قدرت دارد و انجام داده است، و لذا چون افعال رو به قدرت عبد نسبت میدهن بهشون قدریه هم میگن. مثال بزنیم تا این مذهبم برای شما روشن بشه. مثال این مذهب رو سه تا مثال برای شما میزنیم. مثال اول، اگر پادشاهی صاحب سلطه‌ای و قدرتی اسلحه رو در اختیار سپاهیانش قرار بده، ساز و برگ نظامی رو پادشاه در اختیار سپاهیان خودش قرار داده است که سپاهیان با این ساز و برگ جنگی دشمنان پادشاه رو از بین ببرند. سپاهیان ساز و برگ و اسلحه جنگی رو از پادشاه بگیرن، به جای اینکه بیان دشمن شاه رو از بین ببرند، پسر شاه رو بیان از بین ببرند. توجه کردید؟ آیا قتل پسر شاه به خود شاه نسبت داده میشد؟ نه دیگه، اون مسلح کرد اینا را که اینا با دشمنش بجنگن. اینا آمدن به جای این که با دشمن شاه بجنگن، پسر شاه رو کشت. الان این قتل فرزند ملک، فرزند شاه، به چه کسی نسبت داده میشد؟ به خود سپاهیان. با این که این سپاهیان اسلحه و ساز و برگ جنگیشون رو از شاه گرفتند، اما قتل به شاه نسبت داده نمیشه. درست شد؟ خب اینا هم همین رو میگن. میگن اون چه که ما قدرت داریم بر طاعت یا معصیت، بله خدا به ما قدرت رو داده. شاه را، خدا رو بگذارید جا شاه، ساز و برگ جنگی رو بگذارید جای اعطاء قدرت بر عبادت و معصیت و بر همه ی افعال. خیلی خوب. بعد سپاهیان آمدن به جای این که دشمن شاه رو بکشن، پسر شاه رو کشتن. خدا به ما قدرت داده است ما قدرت رو هزینه کنیم، مصرف کنیم در راه طاعت الهی. من به سوء اختیار خودم قدرت رو خرج کردم، هزینه کردم در راه معصیت الهی. در اختیار خودمه. میخوای در طاعت مصرف کن، میخوای در معصیت مصرف کن. بنابراین فعل به خود انسان نسبت داده میشد. این یه مثال. مثال دوم، فرض بفرمایید که بله یک رئیس مملکتی، شاهی، رئیس جمهوری، رئیس دولتی برای یه منطقه یه والی، یه استاندار تعیین میکند. میگه برو و در این استان اعمال این منطقه به عهده تو انجام بده، کارهای مردم رو حل کن. پس او رو منصوبش میکند به استانداری این استان. این بنده خدا میاد در استان، این جناب استاندار، و به جای این که مشغول بشد برای چه؟ برای خدمت کردن مردم و حل مشکلات مردم، شروع میکند به جناب استاندار به ظلم کردن. آیا ظلمهایی رو که استاندار میکند و اون رئیس دولتی که او رو نصب کرده، هنو گزارشات بهش نرسیده است که این مشغول چه فجایعی است، چه ظلمهایی است، آیا میشد این ظلمها رو پای رئیس دولت نوشت؟ چون نمیدوند، هنو گزارشی کسی نکرده، اما ای دارد ظلم میکنه. نمیشد پای رئیس دولت نوشت، اما پای خودش میتوانید بنویسید؟ بله پای خودش میتونید بنویسید. اما کی این قدرت رو بهش داد که بتواند به مردم ظلم کند؟ او رئیس دولت. اون رئیس دولتی که او رو به عنوان استاندار در این منطقه منصوب کرد، او به این اعطاء قدرت کرده. چون اگر استاندار نبود نمیتونست که این ظلم رو بکنه. او به این اعطاء قدرت کرده لکن او بهش این قدرت رو نداده که او بره رو گرده مردم سوار شه. اون قدرت رو در اختیار او گذاشته که اون حل مشکلات مردم رو بکنه، معیشت مردم رو راحت تر کند. توجه میکنه این به جای حل مشکلات دارد ظلم میکند. بنابراین استناد ظلم و ستمی که این استوندار میکند به خودش داده میشد. به پای رئیس دولت نوشته نمیشد، چون مفروض این است که هنوز گزارش ها به رئیس دولت نرسیده و او اطلاعی ندارد. اما کی این قدرت رو بهش داد؟ رئیس دولت. توجه می‌فرمایید؟ این هم مثال دوم. در اینجا انسان‌ها میشن مثل این استاندار. قدرت رو کی به اونها اعطا کرده است؟ رئیس دولت، که خدا. قدرت از ناحیه خداست، اما خدا نداده اینا ظلم کنن، تو سر هم بزنن، جنایت کنن. خدا قدرت داده اینا با هم تعایش داشته باشن، در کنار هم زندگی بله بدون درگیری و دردسر و ظلم و ستمی داشته باشن، اما اینا قدرت رو به کار بردن به جهت اینکه به هم ظلم کنن، ستم به هم بکنن. توجه. بنابراین انتصاب این ظلم و ستم ها به خودشون میشه. بله اینا مثال دیگه، مثال یه فرقایی دارد. تو داستان رئیس دولت تا جایی که رئیس دولت اطلاع ندارد ظلم ها پاش نوشته نمیشن، اما اگر اطلاع پیدا کرد بازم اون استوندار ظالم را در قدرت باقی گذاشت، دیگه اون موقع ظلم ها پاش نوشته میشد. درسته؟ چون دیگه میدوند. و لذا امیر علیه السلام وقتی گفتن آقا عجله نکن، بذار یخت سوار کار بشی بعد معاویه رو ورش دار، هنو قدرت رو در دست نگرفته حکم عزل معاویه رو می نویسی، این زیر بار نمیرد. چند سباهی بذار معاویه استوندار شما باشه، بعد اینکه چند سباهی استوندار شما بود تمکین کرد از شما، اون وقت ورش دار. چه جواب دادن؟ جواب دادن که خب این ظلمایی که معاویه می کند تا مادامی که من او رو سر کار گذاشتم پا حساب کیه؟ پا حساب علی. لذا فرمودن من لا اطلب النصر بالجور، علی به دنبال پیروزی نیست. پیروزی که از کجا به دست بیاد؟ از ظلم به دست بیاد. و معاویه رو در اولین حکم برش داشتن، در حالی که اهل سیاست وقت میگفتن آقا یخت سب کن، عجله نکن تو این کار. توصیه های عاقلانه ای میکردند که مصلحت اندیشان، که بله عقل حکم میکند بذار معاویه تمکین بکند. تمکین که کرد، 4 روز 6 ماه استوندار شما باشه، بعد یکی رو نصب کن جاش. اما معاویه تمکین نکرده ورش میداری، همین قصه میشه. فرمودن وقتی 6 ماه ظلمای معاویه پای حساب کیه؟ چون اگه رئیس دولت بداند که او دارد ظلم میکند و بازم او رو در قدرت باقی بگذارد، خب ظلما پا رئیس دولت هم حساب میشه. و لذا مثلا در جنگای بله خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اون وقتی که مثلا خالد ابن ولید در یکی از جنگ ها رفته بود و مردم رو بی جهت کشته بود، پیغمبر فرمودن اللهم انی ابرأ من فعل خالد، خدایا من از آنچه که خالد کرده است براءت می جویم. رفته بود فرمانده جنگ قرارش داده بودن، رفته بود مردم رو کشته بود خالد ابن ولید. به این کاری که در زمان خلیفه اول با مالک ابن نویره و قوم مالک کرد، زمان پیغمبرم یه همچی کاری کرد، مردم رو کشت و برگشت و پیغمبر براءت چستن و دیه مقتولین رو پیغمبر دادند. توجه می‌فرمایید؟ از بیت المال دیه اونایی که خالد کشته شده بود به صاحبان دم پرداخت کردن و از فعل خالد براءت جستن، یعنی اعلام انزجار، خدایا به مردمم اعلام کردن این عمل من براءت میجویم، این کار خودش سر خود رفته این کار رو کرده. توجه میکنید؟ و الا اگر بنا باشد حمایت بشد استندار ظالم، کارگزار ظالم، اگر حمایتش کنن خب دیگه پا رئیس دولتم ننشته میشه. ولذا مثال خدا میدوند عبد ظلم میکند، معصیت میکند، ولذا این مثال را در حد مثال نگاهش کنید، تطبیق کلیت نکنید. یه مثال سومم میزنم ببینید این مثالم درست میشه یا نه. اگر کسی باقی دارد و سگی داره، سگ نگهبانه منتها سگ وحشی است، این سگ وحشی رو آزاد کرد و یه کسی آمده است داخل این باغ بدون اجازه، بدون چی، خب لامحال سگ وحشی بهش حمله میکند و یا او رو مجروح میکند یا میکشه او رو. درسته؟ خب قتل اینجا به کی نسبت داده می شد؟ آیا شما اینجا قتل را به او آدمی می دین که سگشو ول کرده؟ میگه آقا من مزرعه‌ام بود، من سگمو رها کردم. یا قتل را اینجا انتصابش به خود سگ داده می شد که پاره کرده، مجروح کرده یا کشته او کسی رو که وارد باغ شده است. توجه میکنید؟ شما نمیتونید اینجا انتصاب اگر قتل شده یا جرحی شده، نمیتوانید انتصابشو به کی بدید؟ به او که سگ رو رها کرده. اون میگه آقا باغمه، من باید مراقبت کنم، این سگ رو رها کردم که از باغ مراقبه، این سگ سگ نگهبانه، هر که بیاد این بهش حمله میکند. توجه میکنید؟ اما او فقط سگ رو رها کرده، سگ خودشه که رفته و مجروح کرده یا به قتل رسانده. توجه میکنی؟ ولذا انتصاب قتل یا جرح به اون انسان صاحب سگ داده نمیشد، به خود سگ داده میشد. ولو اگه او سگ رو زنجیر کرده بود، سگ نمیتونست کسی رو به قتل برساند، پس او سگ رو رها کرد، اما خود سگ رفت جرح و قتلی رو انجام داد. اینم مثال سوم. پس قائلین به جبر، نظریه جبر، میگه همه کارهایی که ما انجام میدیم ما هیچ کاره این، همه رو خدا میکنه. چرا تحفظن علی توحید الله، تحفظن بر توحید افعالی خداوند؟ قائلین به مذهب تفویض نقطه مقابلش میگن همه کارهایی که ما میکنیم خودمون میکنیم، خدا هیچ کار است، ربطی به خدا ندارد، همه چرا ما خودمون میکنیم، بد بکنیم خودمون میکنیم، خوبم بکنیم خودمون میکنیم. اینا چرا تحفظن علی عدل الهی؟ میگن اگر غیر این باشد عقاب و ثواب معنی ندارد. عقاب و ثواب اگر بخواهید معنی داشته باشد، میبایست که چه کنید؟ میبایست قائل به تفویض بشید. این دو تا مذهب در مقابل همند، جبر و تفویض. این جبر و تفویض که در مقابل هم هستن، هر دو افراط و تفریطن. یکی افراط، دیگری تفریط. گفتیم نظریه سومی وجود داره. نظریه سوم رو چه گفتیم؟ گفتیم نظریه سوم نظریه فلاسفه مسلمینه. فلاسفه مسلمین اینا آمدند گفتند که آقا مثل فارابی، مثل ابن سینا، مثل ابن رشد، توجه می فرمایید؟ مثل بفرمایید که شیخ شهید شهاب الدین سهروردی و امثال اینا، اینا که فلاسفه مسلمین هستند آمدند و قائل به چه شدند؟ اینا قائل شدند که صدور افعال استناد به انسانها دارد و انسانها خودشون فاعل فعل خودشون هستند، لکن فاعلیت اونها فاعلیت بالواسطه هست. یعنی اراده انسان‌ها در طول اراده الهیه هست. خدا باید اراده کند که من اراده کنم و بلندشم نماز بخوام. اگر خدا اراده کند منم اراده میکنم بلند میشم نمازمو میخونم، و اگر خدا اراده نکند فعل مرا، نه من اصلا اراده نماز خوندن نمیکنم. پس فعل را من خودم انجام میدم و فعل مستند به خود من است، چه خیر باشد و چه شر، و این فعل ناشی از خود من و اراده منه، اما اراده من مقهور ارادت الله هست. توجه فرمودید؟ اینم یک مسلک و مذهبه. خب اینم شما میبینید اگرچه فرق دارد با مسلک جبر، با نظریه جبر فرق داره. در نظریه جبر اصلا افعال رو نمیشد نسبت به عباد داد، همه رو باید بگی خدا کرد. در این نظریه افعال نسبت به عباد به انسانها داده میشود، درست؟ اما بازم اراده انسانها مقهور ارادت الله هست. اگر خدا اراده بکند که من در درس حاضر بشوم، در مباحثه حاضر میشم، اما اگر خدا اراده نکند من حاضر نمیشم. پس ولو اعمال رو من دارم انجام میدم و میگن فلانی رفت سر درس، اما اراده من مقهور اراده الهی است. فوق اراده من یه اراده قاهری وجود دارد، اون اراده قاهر که ارادت الله هست به من میگه چه بکن چه نکن. توجه فرمودید؟ اینم نظریه فلاسفه، برخی از فلاسفه مسلمینه. این مذهب با مذهب جبر اختلافی دارد که گفتیم اختلافش صحت انتساب فعل در این نظریه هست به انسان، اما در مذهب جبر اصلا انتساب فعل به انسان صحیح نیست. با تفویضم که فرقش واضحه، در تفویض میگه ارادم اراده خود انسانه، کاری به خدا ندارد، خودم اراده کردم بیام سر درس، خدا کار این نیست. اینجا در مذهب فلاسفه میگه نه، خدا اراده کرده است که تو سر درس حاضر میشی، درست شد؟ بنابراین این مذهب و مسلک فلاسفه مسلمین هم با جبر تفاوت داره، هم با تفویض تفاوت داره. اما اشکالات هر دو مذهب بهش وارد میشد. هم اشکالات مذهب جبر وارد میشد، دامن این نظریه رو میگیرد، هم اشکالات مذهب اختیار، نظریه اختیار و تفویض، اونم برش وارد میشه. خب مثال این رو برای شما عرض کنیم، مثال نظریه فلاسفه. دو تا مثال عرض میکنیم. اگر شما خورشید رو بیرون دارید، بیرون آفتاب، نور رو به واسطه یه آینه ای از آفتاب تابوندین به داخل این سالون که الان ما هستیم، به واسطه یه آینه نور رو تابوندید آمد اینجا، یه آینه دیگه من اینجا گرفتم، نور رو منعکس کردیم روی این چی؟ روی این دیوار. پس دو تا آینه فرض کنید در مقابل آفتاب. آینه اول نور رو از آفتاب میگیرد، میفرسته اینجا که ما هستیم. من اینجا یه آینه دیگه میگیرم مقابلش و این نور رو میندازم روی دیوار. درسته؟ خب این مثال ما، نظریه فلاسفه. کی نور را رو دیوار انداخت؟ من. چون اگه من آینه را اینجا نمی گرفتم و نور رو منعکس نمی کردم روی این دیوار، این نور رو این دیوار نمی افتاد، نور همینجا می افتاد. درسته؟ پس من نور را انداختم رو دیوار. اما من چجور تونستم نور رو رو دیوار بندازم؟ چون نور توسط آینه اول منتقل شد به اینجا. اگر آینه اول رو وردارن از مدار خارج بشه، اگر آینه اول رو وردارن دیگه نوری اینجا میاد که من بندازم رو دیوار؟ نه دیگه، دیگه من نمیتونم نور رو دیوار منعکس کنم. باید این آینه اول باشد، نور رو منعکس کند به این جایی که من هستم، من آینه دوم رو نگه دارم نور بیفته رو دیوار. این که نور رو رو دیوار انداخته منم، افعال نسبت داده می شود به خود انسان ها، آنچه که کرده اند خداشون کردن. کی نور را بر دیوار انداخت؟ من. چه کسی خیر را مرتکب شد؟ یا لا سمح الله شر را؟ من. درست شد؟ نسبت افعال به خود انسان ها داده می شد. اما من انسان مغهور ارادت الله هم. ارادت الله چیه؟ او آینه اول. اگر اون آینه اول نور رو از آفتاب بگیرد و منعکس کند اینجا، من میتونم با آینه دوم نور رو بندازم روی دیوار. اما اگر آینه اول از مدار خارج شه، برش دارد، ارادت الله نباشد، هزار بارم من آینه خودم رو جابجا کنم، نتیجه ای ندارد، نوری روی دیوار نخواهد رفت. توجه کردی؟ بنابراین در نظریه سوم که نظریه فلاسفه مسلمینه، افعال انتصابش به خود عبد و انسانها تمام میشد، انسانها خودشون فعل را انجام میدن، لکن اراده اونها مقهور ارادت اللهه، باید اراده الهی تعلق بگیرد تا من بتونم فعل را انجام بدم. اگر اراده الهی تعلق نگیرد، من قدرت بر انجام فعل ندارم. این یه مثال. مثال دوم برای همین نظریه فلاسفه. مثال دوم، فرض کنید کسی دارد بدنش چی؟ میلرزه. از ترس دارد میلرزد. ترس بعضی وقتا آدم که میترسه زانواش هم شروع میکنه لرزیدن. بله آقای ابتهی، این وقت دیگه خیلی ترسیده که زانواش هم بالا پایین میرد از ترس. چرا داره میلرزه از ترس؟ چون فرض کنید یک حیوان سبع درنده دیده، یک شیر درنده مقابلش، حیوان مفترس ها، نه رجل شجاع، یک حیوان مفترس شیر درنده دیده، تا شیر درنده رو دید از ترس تمام بدنش به لرز افتاده، درست شد؟ خب کی داره میلرزه؟ این آدم دیگه خودش داره میلرزه. انتصاب لرزش رو به او بدین، درسته یا نه؟ بله داره میلرزه دیگه، اینقدر دارد میلرزه که زانواش هم تکون میخور. علت لرزیدنش هم ترسه. چه چیزی موجب این ترس شده؟ اون شیری که دیده مقابلش، این حیوان درنده رو که دیده است، میگه الان این حیوان درنده من رو پاره میکند و در نتیجه بدنش دارد از ترس میلرزد. این مثال دوم برای نظریه فلاسفه. انتساب افعال به خود انسان داده میشد. خودمون داریم خیر و شر رو مرتکب میشویم، اما این خیر و شری که من انجام میدهم در اثر چیه؟ این لرزش در اثر اون شیره. اگر شیره رو من نمیدیدم ترسی هم نداشتم، لرزشی هم نداشتم. اون شیر بگذارید جای اراده الهی، اون شیر ارادت الله هست و اون ارادت الله ایجاب میکند در شما اون خوفی را که موجب لرزش بدن و افعال شما میشود. خب اینم مثال دوم برای نظریه سوم که نظریه فلاسفه بود. نظریه چهارم، نظریه مذهب امامیه هست. ما شیعیان امامی به برکت اون تعلیماتی که و گزاره هایی که از ائمه معصومین علیهم السلام گرفتیم، هیچ کدام این سه نظریه رو قبول نداریم و در واقع یک حد وسطی رو قائلیم و اون حد وسط این است که میگیم اعمال انسان‌ها دو تا جهت داره، یه جهت انتساب دارد به خودشون، یه جهت انتساب دارد به خدا. توجه فرمودید؟ چرا جهت انتساب به خودشون چیه؟ به خاطری که اینا خودشون دارن فعل را انجام میدهند. جهت انتسابش به خدا از چه جهته؟ چون خدا قدرت این فعل رو به اونها داده است. توجه میکنی؟ خب بنابراین اگر بخواهیم این نظریه رو به اختصار تو دو کلمه به شما بگیم که نظریه الامر بین الامرین، نظریه الامر بین الامرین، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین و منزله بین المنزلتین. اگر این رو بخوام تو دو کلمه بگیم، همین ذکریست که شما در شبانه روز بارها تکرار میکنید و اون کدوم ذکره؟ ای گفتید به حول الله و قوته اقوم و اقعد. کی اقوم و اقعد؟ کی؟ من. اقوم متکلمه وحده است دیگه. من اقوم و قیام میکنم و اقعد و می نشینم. پس فعل به کی نسبت داده میشد؟ به خود من. اقوم و اقعد، خود من. اما کی این قدرت رو به من داده است؟ به حول الله و قوته. به حول و قوت الهی است که اقوم و اقعد. این میشد نظریه چی آقا؟ همین یه ذکری که شما بارها در نماز میخوان بلندشین، به حول الله و قوته اقوم و اقعد. این میشد نظریه امر بین الامرین. پس توی نظریه فعل نسبت داده میشد به خود انسان، لکن قدرت، اعطا کننده قدرت به انسان کیست؟ خدا. اگر خدا قدرت نداده بود، من میتونستم اقوم و اقعد؟ نه، نه اقومشو میتوانستم نه اقعدشو، هیچ کدام. خدا قدرت داده است، این قدرت الهی به قدرت الله اقوم و اقعدو، من افعال رو انجام میدم. بنابراین افعال ما را میتونید به خدا نسبت بدید. وقتی خیر از شما صادر میشد، تو روایات هم هست، بگویید که از طرف کی بود؟ از طرف شما. جهیزی یه دختر بینوایی رو تهیه کردید دادید، میگن ما از فلانی متشکریم، این جهیز بگو خدا درست کرده است. خب خیری ازت صادر میشد، بگو خدا درستم هست. خدا بهت قدرت داد که کردی. اگه پول بهت داد، خدا داد. اگه آبرو بهت داد، خدا داد. هر کاری که، همه به حول الله و قوتهی بود. خب اما اگه شر و بدی ازت صادر میشد، او رو دیگه به خدا نسبت نده، به خودت نسبت بده. لذا تو آیات هم هست، ما بنا من نعمتن، تو آیه است که فمن الله، هر نعمتی که برای ماست از خداست، اما هر شر و بدی که هست فمن عند انفسنا، از پیش خود ماست. چون خدا که نگفت بدی بکن، که من قدرت الهی رو برداشتم در راه بد مصرف کردم. خب مثالش هم بزنیم تمام کنیم. مثال این نظریه چهارم، دو تا مثال برای شما میزنم. مثال اول مال مرحوم آیت الله خویی است، در مجلس درسشون ایشون فرمودن به جهت اینکه این مطلب روشن بشه، نظریه چهارم، نظریه امر بین امرین، شما فرض کنید یه انسانی که فلج، هیچ کار نمیتونه بکنه، لکن این انسان فلج اگر برق بهش اتصال پیدا کند و یه سیمی به او متصل بشد و به یک مقدار از برق متصل بشد، این فلجش برطرف میشه، قدرت بر فعالیت پیدا میکند. مثلا اگر فلان دستگاه توسط برق به او متصل بشه، فلج او برطرف میشه و قدرت بر انجام کار داره. حالا یه پزشکی، یه طبیبی، یه متخصصی میاد و اون دستگاه رو به این وصل میکند و دستگاه رو هم میزند توی برق، در نتیجه فلج او چه شد؟ برطرف شد، او بلند میشد، حالا دیگه قدرت دارد فعالیت کنه. درست شد؟ حالا که قدرت دارد فعالیت کنن، میرد میزند یا آدمی رو میکشه. میرد میزند یا آدمی رو میکشه. الان این فعل به کی نسبت داده میشد؟ خب شما این فعل را میتوانید به خودش نسبت بدید. اون آخه مردی که تو فلج بودی، حالا که آمدند و توسط این دستگاه و امکانات و برق و اینا رات انداختن رفتی زدی آدم، خودش کشته دیگه، درسته؟ پس نسبت قتل به خودش داده میشد. شما قتل رو میتونید به طبیبم نسبت بدید؟ به طبیبم نسبت بدید از باب این که طبیب اینا را انداخت، درسته؟ نسبتش به طبیبم صحیحه. بگو دکتر مردی حسابی کاری دیگه نداشتی؟ آمدی اینو راش انداختی و این چی کار کرد؟ این بلند شد مردمو کشت. پس هم نسبت قتل به خودش صحیح هست، هم نسبت قتل شما به دکتر بدید با او کسی که برق رو وصل کرده، دستگاه رو وصل کرده، ولی او میگه من دستگاه رو وصل کردم، این بلند شه کار درست بکند، کار حسابی بکند، من دستگاه وصل نکردم این بره آدم بکشد. میگم اما آقای دکتر اگه تو دستگاه وصل نکرده بودی این میتونست آدم بکشد؟ نمیتونست. بنابراین چون دکتر معطی قدرت است به او، از این جهت میتوان نسبت قتل را نسبت فعل او را به دکترم میشد داد. همون جور که اگه میرفت کار خیر میکرد، اگر نماز میخوند شما چه میگفتی؟ میگفتی آقای دکتر ببین داره نماز میخوند، شما هم تو ثواب این نماز چی هستی؟ شریکی، برای اینکه تو راش انداختی داره نماز میخوند، درست شد؟ پس هم نسبت به خودش صحیحه که بگم او کسی رو کشته، هم انتساب فعلش به جناب پزشک دکتر، او کسی که این دستگاه رو نصب کرده، صحیح هست. این یه مثال. اون انسان فالج، زمینگیر، فلج، من و شما، او دکتر که دستگاه وصل میکند و برق و اینا، خدا. خدا به ما قدرت اعطا کرده است و با این قدرت الهی ما افعال را انجام میدیم. مثال دومم بگم و تمام. فرض کنید کسی دو تا ظرف آماده می کند. یه ظرف سم مهلک قاتل، ظرف دوم شربت عسل یا سکنجبین. بگم عسل. خب یه ظرف عسل و زعفرون برای سادات، یه ظرف هم سم قاتل. این دو تا ظرف رو گذاشته تو تاخچه، پسرش خوابه، پسرک رو صدا میزند، پسرم پاشو، این دو تا ظرف رو میبینی، این سم قاتله، اون یکی شربت زعفرون و عسله، درست شو؟ پسره رو بیدارش میکند از خواب، دو تا ظرف رو بهش معرفی میکنن، پسرم خوب فهمید که این سمه، اونم شربت عسل و زعفر. پدر رفت که دو تا ظرف رو آماده کرده بود، پسرک بلند شد، ظرفی که سم مهلک بود خورد و مرد، درست شد؟ سم مهلک رو میدونست، سم مهلک رو اشتباه نکرد، با علمی که سم مهلک است ورداش سم و خورد و مرد. الان صحیح است شما نسبت بدید به پسرک که پسرک خودش رو کشت. درست. چون میدونست این سمه، باباش بهش گفت این سمه مهلک و خورد، ان علمن خورد، پس خودکشی کرده. خیلی. میتونید انتصاب قتل رو به باباشم بدید؟ به باباشم میشه بدید. به بابایه شما میگی مرد حسابی، برای چی این دوتا کاسه رو تهیه کرده گذاشته تو اتاق؟ درست کردی گذاشتی تو اتاق، برای چی این نرخه رو صدای زدی بهش گفتی؟ میخواستی بذاری بخوابه؟ بله؟ میخواستی بذاری بخوابد استراحت کنه، چرا صدای زدی بیدارش کردی گفتی پاشو بالا سرت دوتا ظرفه؟ خب این سم مهلک او شربته. اگر صداش نزده بود، بیدارش نکرده بود، یا ظرفا رو تهیه نکرده بود، بالا سرش نگذاشته بود، خب پسرک خواب بود دیگه، بیدارم میشد. اگه ظرفی نبود، سمی نبود که بخوره، پس انتصاب فعل به باباشم میشه. علیزاده بابایه میزند پشت دستش، میگه دیدی چی کار کردم؟ این ظرفا رو گذاشتم اونجا، پسره خورد مرد. دیدی چی کار کردم؟ پسره رو از خواب بیدارش کردم. اگه بیدارش نکرده بودم تا زور خواب بود، هنوز خواب بود. ببینید، پس هم انتصاب فعل به پسر صحیح هست، میتونی بگی خودکشی کرده، هم پدر خودشو ملامت میکند، میگه کاش که این دوتا ظرفا آماده نکرده بودم، کاش که من پسرک رو از خواب بیدار نکرده بودن. انتصاب فعل به هر دو صحیح هست. در مذهب الامر بین الامرین همینه، به حول الله تعالی و قوته اقوم و اقعد. باز توضیح مطلب انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله. یک شنبه که عید تعطیلیم، انشاءالله چهار شنبه دیگه هم ساعتو بریم جلو یخته. بله؟ چهار خوبه؟ چهار، چهار شنبه آید انشاءالله.
شاید دو میاریم باید شاید حتی